بر عبور از من. بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک هواپیمای ایرباس در فرودگاه مسکو سقوط کرد. 7 رشته بمبگذاری در الجزایر موجب کشته شدن 9 نفر شد. مذاکره کنندگان میگویند کره شمالی موافقت کرده است راکتور اصلی هسته‌ای خود را تعطیل کند. سلام، ساعت 18:30. به مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 24 بهمن ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 13 فوریه سال 2007 میلادی است. بهروز کارونی هستم که میزبان شما در یک ساعت آینده خواهم بود. مانند هر شامگاه، گزارش‌ها و گفتگوهای متنوعی را در مورد رویدادهای ایران و جهان از همکارانم در رادیو فردا خواهید شنید. اما مهمترین خبرهای این ساعت را از همکارم فرین عاصمی خواهید شنید. خانم عاصمی، شبتان بخیر.
عصر شما هم بخیر. سلام به شنوندگان عزیز. وزیر حوادث غیر مترقبه روسیه دقایقی پیش اعلام کرد یک هواپیمای ایرباس در فرودگاه مسکو سقوط کرده است. بر پایه گزارش‌های اولیه این هواپیما تنها حامل خدمه بوده است. در همین حال یک سخنگوی وزارت حوادث غیر مترقبه روسیه گفت این هواپیما در زمان بلند شدن از فرودگاه مسکو به سمت برلین سقوط کرد و حامل هیچ مسافری نبود. گزارش‌ها حاکی از آن است که سه خدمه هواپیما که سوار بر این هواپیما عازم برلین بودند زنده و سالم هستند. 7 رشته بمبگذاری در الجزایر امروز موجب کشته شدن 3 پلیس و 6 فرد غیر نظامی شد. در این حادثه 13 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری های الجزایر هنوز هیچ گروهی مسئولیت این بمبگذاری ها را بر عهده نگرفته است. حملات پیشین در همین منطقه توسط یک گروه مسلح اسلامگرا در الجزایر صورت گرفته بود. دست کم 3 تن بر اثر انفجار بمب در 2 اتوبوس در شمال بیروت پایتخت لبنان کشته و 17 تن زخمی شدند. پلیس لبنان میگوید این 2 اتوبوس نزدیک هم حرکت میکردند که بمب منفجر شد. پیش از این رسانه های خارجی تعداد کشته شدگان در این حادثه را 11 تن اعلام کرده بودند. این انفجارها در جاده کوهستانی در نزدیکی شهر مسیحی نشین بیکفایا رخ داد. حمله به این 2 اتوبوس یک روز پیش از برگزاری مراسم سالگرد ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان روی می‌دهد که در سال 2005 ترور شد. مذاکره کنندگانی که در پکن در گفتگوهای شش جانبه بر سر برنامه هسته‌ای کره شمالی شرکت داشتند میگویند پیونگیانگ موافقت کرده است راکتور هسته‌ای اصلی خود و برخی دیگر از تأسیساتش را تعطیل کند. بر پایه توافق به دست آمده پیونگیانگ راکتور یونگ بایون را ظرف 66 روز تعطیل خواهد کرد. در عوض این کشور 50,000 تن نفت یا کمک‌های اقتصادی به همین ارزش دریافت کرد و در صورتی که بقیه تأسیسات هسته‌ای خود را نیز تعطیل کند 1,000,000 تن نفت دیگر یا کمک‌های اقتصادی معادل آن دریافت خواهد کرد. در همین حال، در حالی که گفتگوهای شش جانبه بر سر پرونده هسته‌ای کره شمالی به پایان خود نزدیک می‌شود، ژاپن اعلام کرد به کره شمالی کمک‌های مالی نخواهد کرد. ژاپن می‌گوید ابتدا باید پیشرفت‌هایی در زمینه وضعیت اتباع ژاپنی که چند سال پیش توسط کره شمالی ربوده شده بودند حاصل شود و بعد کشور به کره شمالی کمک‌های مالی برساند و برای آن سوخت تأمین کند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حمله نظامی ایالات متحده به ایران را هیاهویی از طرف مخالفان سیاسیش در واشنگتن خواند و آن را کم اهمیت دانست. وی با این حال گفت هنوز معتقد است دیپلماسی می‌تواند بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی را حل کند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت موضوع تعلیق غنی‌سازی اورانیوم تحت هیچ شرایطی پذیرفتنی نیست. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی گفت فعالیت‌های هسته‌ای ایران مسالمت‌آمیز و در چارچوب مقررات بین‌المللی و معاهده NPT است و درخواست تعلیق غنی‌سازی اورانیوم از ایران به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
خانم عاصمی، از شما ممنونم که تازه ترین خبرهای این ساعت را با آگاهی من رساندید. و در مجله شامگاهی رادیو فردا این گزارش ها و گفتگوها را خواهیم شنید. گزارشی از واکنش ایالات متحده به اقدام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای کاهش کمک‌های فنی به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. گزارش روزنامه فاینانشال تایمز در مورد دیدگاه اتحادیه اروپا به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. گفتگوی شهران تبری با یک روزنامه‌نگار بریتانیایی در مورد احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران. گزارشی از سخنان امروز وزیر امور استراتژیک اسرائیل در مورد تهدید اتمی جمهوری اسلامی از حمید فاطمی. گزارش گلناز اسفندیاری از اعزام کی سازمان صلح سبز گرین پیس به آب‌های بندر بوشهر. گفتگویی با یک روزنامه‌نگار در مورد در نوبت دریافت مجوز 70 تا 80 خبرگزاری و 1700 تا 1800 نشریه در ایران. گزارشی از همکارم نیما تمدن و در کنار این مطالب مجله شامگاهی، برنامه صدای شما و بخش نخست گزارش سازمان‌های غیر دولتی میدانی برای مردم را خواهید شنید. ایالات متحده در اولین واکنش خود به اقدام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کاهش کمک‌های فنی به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اعلام کرد این اقدام آژانس در راستای اقداماتی سختگیرانه برای توقف جاه‌طلبی‌های اتمی تهران بوده است. اشکان پازوکی گزارش می‌دهد.
ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که کاهش کمک‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران در راستای اقداماتی سختگیرانه برای جلوگیری از جاه‌طلبی‌های اتمی ایران بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از گریگوری شولتی، سفیر آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کاهش کمک‌های فنی آژانس به ایران در زمینه برنامه هسته‌ای این کشور همسو با تحریم‌های اعمال شده بر ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل است. به گفته گریگوری شولتی، رویکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ به درخواست قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای ایران است. سفیر آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت آمریکا به دقت سرگرم بررسی گزارش آژانس است که جمعه گذشته منتشر شده است. این در واقع نخستین واکنش آمریکا به گزارش دیدبان هسته‌ای سازمان ملل درباره قطع تقریبا نیمی از کمک‌های فنی این آژانس به ایران است. قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل خواستار قطع کمک‌های آژانس به ایران است که می‌تواند به نوعی در ساخت سلاح‌های اتمی به این کشور کمک کند. در این حال تهران ادعا می‌کند که هدف از برنامه هسته‌ایش تولید برق و مصارف صلح‌آمیز است، اما واشنگتن می‌گوید تهران مخفیانه در حال گسترش برنامه هسته‌ای خود و دستیابی به بمب اتمی است. گزارش روز جمعه گذشته محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درست پیش از نشست ماه مارس شورای حکام این آژانس منتشر شده است. محمد البرادعی همچنین قرار است گزارش دیگری نیز درباره اینکه آیا ایران به درخواست‌های سازمان ملل برای تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای‌اش اهمیت داده است یا نه ارائه دهد. بر اساس اقدام جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از 55 پروژه ملی و منطقه‌ای که این آژانس با ایران دارد، 22 پروژه یا 40% از آنها متوقف شده است. گریگوری شولتی میگوید ایران باید به درخواست‌های سازمان ملل جامعه عمل بپوشاند. علی لاریجانی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی، روز یکشنبه در کنفرانس امنیت در آلمان گفت ایران آماده است به پای میز مذاکرات بازگردد. گفتگوهای هسته‌ای میان اتحادیه اروپا و ایران سال گذشته میلادی به دنبال تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بر ضد تهران در ماه دسامبر متوقف شد. محمد البرادعی ماه گذشته پیشنهاد کرد برای آغاز دوباره گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای تهران، غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران و تحریم‌های سازمان ملل هر دو به حال تعلیق درآیند. جمهوری اسلامی روز گذشته اعلام کرد که تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در چارچوب مذاکره از سوی تهران قابل بررسی است.
گزارش اشکان پازوکی را از واکنش ایالات متحده به اقدام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای کاهش کمک‌های فنی به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را شنیدید. ادامه گزارش‌ها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. بر پایه گزارشی که به اتحادیه اروپا داده شده است، جمهوری اسلامی سرانجام در مقطعی زمانی به مرحله‌ای خواهد رسید که مواد لازم برای تولید بمب هسته‌ای به اندازه کافی در اختیارش باشد. روزنامه فاینانشل تایمز در شماره امروز خود از این نتیجه‌گیری یاد کرده است. چکیده‌ای از این گزارش از همکارم علیرضا طاهری.
فاینانشل تایمز تاریخ تنظیم این گزارش را 6 روز پیش می‌داند. گزارشگر این روزنامه انگلیسی با اشاره به اینکه گزارش یاد شده را شخصاً دیده است، به نقل از آن می‌نویسد: باید در مقطع و مرحله‌ای انتظار آن را داشته باشیم که جمهوری اسلامی به ظرفیتی دست یابد که بر پایه آن بتواند اورانیوم را در حد لازم برای تولید سلاحی هسته‌ای غنی کند. فاینانشال تایمز از این گزارش به عنوان سند تأمل نام میبرد و مینویسد این گزارش روز گذشته در بروکسل به نمایندگان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا تقدیم شد. در این گزارش همچنین آمده است جمهوری اسلامی در عمل برنامه هسته‌ای‌اش را با آهنگ دلخواه خود تا کنون پیگیری کرده و اگر در این راه به مانعی برخورده است، این مانع محدودیت‌های فنی و مربوط به دانش فناوری‌های اتمی بوده است، نه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد یا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. گزارش یاد شده سپس نتیجه گیری می کند که مشکلات هسته‌ای جمهوری اسلامی را تنها با تحریم و مجازات های اقتصادی نمی توان حل و فصل کرد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا که سند تأمل را روز گذشته دریافت کردند به احتمال آغاز دور جدیدی از گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی خوش آمد گفتند، اما همزمان حکم به اعمال تحریم و مجازات هایی دادند که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تهران وضع کرده است. با این حال به نوشته پژوهشگران سند تأمل، جمهوری اسلامی بعید است که در چند ماه آینده تن به گفتگوهای هسته‌ای تازه‌ای با جامعه بین‌المللی بدهد. شورای امنیت سازمان ملل متحد نزدیک به 2 ماه پیش با صدور قطعنامه شماره 1737 تحریم و مجازاتهایی برای جمهوری اسلامی وضع کرد و تا 2 اسفند ماه آینده به تهران مهلت داد که فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران را یا متوقف کند یا برای مجازات‌های سنگین‌تری آماده شود. جمهوری اسلامی تا کنون به این فرمان شورای امنیت گردن ننهاده است.
گزارش همکار علیرضا طاهری را از نوشته روزنامه فاینانشال تایمز در مورد دیدگاه اتحادیه اروپا به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شنیدید. ادامه گزارش ها را از رادیو فردا می شنوید. سومین گزارش مجله شامگاهی امروز نیز به ایران اختصاص دارد. شب گذشته جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نیت این کشور را به حمله نظامی به ایران تکذیب کرد. با این حال تحلیلگران و برخی رسانه ها در ارزیابی های خود احتمال حمله نظامی به ایران را همچنان مطرح می کنند. همکارم شهران طبری ضمن گزارشی در این باره با توجه به آنچه در افواه وجود دارد با سردبیر خبری روزنامه دیلی تلگراف گفتگو کرده است.
اسناد علنی شده از دخالت ایران در عراق و تهیه بمب‌های کنار جاده برای شورشیان شیعه در این کشور باعث ایجاد نگرانی عمومی از خطر حمله نظامی به ایران شده است. با وجودی که رئیس جمهور آمریکا شب گذشته احتمال حمله نظامی به ایران را رد کرد و وزرای دفاع و خارجه آمریکا نیز بارها بر همین موضوع تاکید کردند، اما برخی کارشناسان و تحلیلگران نظرات متفاوتی ارائه می‌کنند. از سوی دیگر متحدان اروپایی آمریکا مانند بریتانیا نیز صحبت از ادامه دیپلماسی و دیالوگ با ایران می کنند و به زبانهای مختلف حمله نظامی به ایران را رد می کنند. شب گذشته سر ریچارد دالتون که تا سال پیش سفیر بریتانیا در ایران بود درباره نیت آمریکا در برابر ایران به رسانه های بریتانیا گفت:
My assessment is that you can take at face value at present American assertion that they don't intend to strike Iran.
برداشت من از آنچه دولت آمریکا درباره ایران میگوید آن است که ما باید قبول کنیم که آمریکا قصد حمله مستقیم به ایران ندارد، ولی در برابر فعالیت‌های ایران در عراق در خود خاک عراق می‌ایستد و با آن مقابله می‌کند. در حال حاضر هیچ دلیلی نمی‌توان یافت و هیچ تحلیلی نمی‌توان ارائه کرد که بر اساس آن در گفته‌های خانم رایس وزیر خارجه و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا که به کرات گفتند قصد حمله به ایران را ندارند تردید کنیم. نظر سر ریچارد را بسیاری از تحلیلگران مسائل خاورمیانه نیز تایید می‌کنند. در صحبتی که از سوی رادیو فردا با کان کاکلن سردبیر خبری روزنامه دیلی تلگراف داشتم او گفت:
Well, I certainly believe and I know in fact that the Iranians are meddling in Iraq. I think that's incontrovertible. من قطعاً معتقدم و قبول دارم که ایران در امور عراق دخالت می‌کند. در این موضوع جای تردید نیست و اسنادی که اخیراً آمریکا علنی کرده ممکن است کهنه باشد، اما اکنون آمریکا با اعزام نیروی بیشتر به عراق و در پیش گرفتن استراتژی جدید می‌خواهد به دولت عراق اطمینان دهد که از آن حمایت می‌کند و اگر ایران بخواهد این دولت را متزلزل کند جلوی آن خواهد ایستاد. از کان کاکلن میپرسم، فکر میکنید اگر آمریکا نتواند جلوی دخالت ایران را در عراق بگیرد، آن وقت خطر حمله به ایران خواهد رفت؟
Well, I think for the moment, the Americans will concentrate their efforts on dealing with Iranian meddling in Iraq. We've seen a number of Iranian agents.
در حال حاضر هدف آمریکا جلوگیری از دخالت ایران در عراق، جلوگیری از تهیه اسلحه برای شورشیان و جلوگیری از کمک‌های مالی ایران به آنهاست و برای این کار از دستگیری ایرانی‌ها در عراق و هر اقدام دیگری خودداری نمی‌کند. اما در پاسخ به سوال شما که آیا به خاک ایران حمله خواهد کرد، باید بگویم این یک اقدام بسیار بزرگ است و من شخصا معتقدم در حال حاضر آمریکا چنین قصدی ندارد. از کان کاکلن میپرسم، رسانه‌ها تعبیرهای دیگری هم از این حوادث میکنند. مثلا میگویند یکی از دلایلی که اکنون آمریکا اسناد مربوط به دخالت ایران در عراق را علنی کرده این است که دست ایران را در ادامه برنامه هسته‌ای ضعیف کند. فکر میکنید این درست است؟
Yes, I do. I think there is a very dangerous game of brinkmanship going on between Tehran and Washington. And this dossier that has been delivered.
بله، فکر می‌کنم درست است. اکنون یک بازی خطرناکی بین تهران و واشنگتن در حال انجام است و این پرونده‌ای که واشنگتن علنی کرده تلاش دیگری است از سوی آمریکا برای تشدید فشار به ایران، اما فشاری که پشت تلاش‌های دیپلماتیک در مورد برنامه هسته‌ای ایران گذاشته می‌شود. می‌پرسم شما در صحبت با رسانه‌ها گفتید گفتگو و تعامل با ایران نتیجه‌ای نداد و راه دیپلماسی با ایران به پایان رسیده.
Track was exhausted. I said it had been going for 3 years and achieved very little, and the Iranians had taken advantage.
نه، من نگفتم که راه دیپلماسی با ایران به پایان رسیده. من گفتم برای 3 سال این روش ادامه داشت و نتیجه ناچیزی به همراه آورد و ایرانی ها از این دیپلماسی برای پیشبرد برنامه هسته‌ای خود استفاده کردند، به طوری که اکنون تا تهیه کلاهک های هسته‌ای 2 سال بیشتر فاصله ندارند. بنابراین روش دیپلماتیک و گفتگو باید در همین 2 سال به نتیجه برسد، چرا که نه آمریکا و نه اسرائیل حاضر نیستند شاهد دست یافتن جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای باشند. میپرسم خب فکر میکنید اگر به پایان 2 سال برسیم و ایران در آستانه کسب سلاح هسته‌ای باشد، آن وقت آمریکا به ایران حمله خواهد کرد؟
I think that is a distinct possibility. I think the crucial thing is the intelligence assessment as to when Iran.
فکر میکنم این احتمال بسیار قوی خواهد بود. ما میدونیم که ایران برنامه زیرزمینی و پنهانی برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای دارد و اطلاعات موجود حاکی از آن است که تا 2 سال دیگر موفق به تهیه کلاهک هسته‌ای خواهد شد. حال اگر ایران این برنامه را متوقف نکند، به نظر من رویارویی غیرقابل اجتناب خواهد بود.
گفتگوی همکارم شهران طبری را با یک روزنامه‌نگار بریتانیایی در مورد احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران شنیدید. ادامه مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی می‌گیریم. در 4 گزارش به اسرائیل می‌رویم که آویگدور لیبرمن، وزیر امور استراتژیک اسرائیل، امروز سه‌شنبه گفت اسرائیل باید به تنهایی با تهدید اتمی جمهوری اسلامی ایران مقابله کند. حمید فاطمی نگاهی دارد به گزارش خبرگزاری فرانسه در این مورد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آویگدور لیبرمن که از تندروهای جناح راست اسرائیل است، در گفتگوی رادیویی و در پاسخ به پرسشی درباره تهدید اتمی تهران گفت اسرائیل مجبور است به تنهایی با ایران مقابله کند، زیرا اسرائیل نمیتواند دست روی دست بگذارد و شاهد تولید سلاح‌های غیر متعارف از سوی ایران باشد. آویگدور لیبرمن به بخشی از گزارش اتحادیه اروپا که روزنامه فاینانشال تایمز بخشی از آن را منتشر کرده اشاره کرد و از سیاست‌های اتحادیه اروپا که امکان مذاکره دوباره با تهران را مطرح کرده انتقاد کرد. فاینانشال تایمز در این گزارش گفته بود که جامعه جهانی امکان زیادی برای جلوگیری از فعالیت‌های هسته‌ای ایران دیگر ندارد. آویگدور لیبرمن گفت کوتاه آمدن در برابر ایران باعث جری شدن آن می شود، آن هم کشوری که قصد دارد قدرت خود را در منطقه افزایش دهد. جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده است که برنامه هسته‌ای خود را با اهداف صلح‌آمیز و برای دستیابی به برق دنبال می کند. آمریکا برنامه هسته‌ای ایران را تلاش برای دستیابی به بمب اتمی می‌داند و شورای امنیت سازمان ملل نیز جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده و خواستار تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای ایران شده است. اسرائیل شاید تنها کشور مسلح به بمب اتمی در منطقه باشد، اما هنوز رسماً به داشتن کلاهک‌های هسته‌ای اعتراف نکرده است.
این بود گزارش حمید فاطمی از سخنان وزیر امور استراتژیک اسرائیل در مورد تهدید اتمی جمهوری اسلامی. ادامه گزارش‌ها در مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید. سازمان صلح سبز یا گرین پیس اعلام کرده است که در راستای تلاش‌های خود برای ایجاد منطقه خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای به بندر بوشهر در ایران می‌رود. گرین پیس اعلام کرده است که کشتی این سازمان چند روز در بندر بوشهر لنگر خواهد انداخت. هنوز مشخص نیست که مقامات ایرانی با این اقدام موافقت کرده‌اند یا نه. گلناز اسفندیاری در این مورد گزارش می‌دهد.
سازمان صلح سبز یا گرین پیس اعلام کرده است که کشتی این سازمان روز جمعه در بندر بوشهر لنگر خواهد انداخت. پول هورسمن، هماهنگ کننده گرین پیس برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در منطقه خاورمیانه، گفته است که هدف این سازمان از این اقدام تلاش برای ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای است. آقای هورسمن بر لزوم استفاده از انرژی‌های دیگری به جز انرژی هسته‌ای در خاورمیانه تأکید کرده و گفته است که باید گفتگوها و بحث‌هایی در این زمینه آغاز شود. سازمان گرین پیس که از محیط زیست دفاع می‌کند، معتقد است که کشورهای خاورمیانه می‌توانند برای تأمین نیازهای خود به طور مثال از انرژی خورشیدی استفاده کنند. این سازمان معتقد است که انرژی هسته‌ای پرخرج و خطرناک است و می‌تواند به طور مثال باعث آلودگی محیط زیست شود. گرین پیس تصمیم گرفته است که به بندر بوشهر سفر کند، زیرا در نزدیکی آن نخستین نیروگاه انرژی هسته‌ای ایران در حال تکمیل شدن است. به گفته ناظران، ساخت این نیروگاه هسته‌ای باعث شده تا برخی دیگر از کشورهای منطقه نیز به فکر استفاده از انرژی هسته‌ای بیفتند. کشتی سازمان گرین پیس قرار است به ایران، یمن، مصر، اسرائیل و ترکیه سفر کند. اسرائیل تنها کشوری در منطقه است که به گفته برخی از کارشناسان دارای سلاح‌های اتمی است، گرچه خود اسرائیل این مسئله را رد یا تایید نکرده است. مقامات ایرانی بارها گفتند که کشورهای غربی قابلیت‌های هسته‌ای اسرائیل را نادیده می‌گیرند، اما ایران را به خاطر برنامه هسته‌ای آن کشور تحت فشار قرار می‌دهند. ایران می‌گوید برنامه هسته‌ای آن کشور اهداف صلح‌آمیزی را دنبال می‌کند، اما آمریکا ایران را متهم می‌کند که به طور مخفیانه قصد تولید سلاح‌های اتمی را دارد.
گزارش همکارم گلناز اسفندیاری را شنیدید. ادامه گزارش‌ها را پی می‌گیریم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت حدود 70 الی 80 خبرگزاری و 1700 تا 1800 نشریه در نوبت دریافت مجوز هستند. محمد حسین سفارهرندی همچنین به خبرگزاری فارس گفته است سعی شده است سرعت پاسخگویی افزایش یابد، اما این موضوع به آن معنی نیست به هر که تقاضای نشریه و خبرگزاری کرد جواب مثبت داده شود. به گفتگوی در این مورد با شهرام رفیزاده روزنامه‌نگار گوش کنید. شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار با اشاره به اینکه وزارت ارشاد در دهه‌های گذشته مسئول سانسور و ممیزی در رسانه‌ها بوده است می‌گوید یک سال پیش با آغاز به کار آقای سفارهرندی به عنوان وزیر ارشاد اعمال فشار بر مطبوعات ایران هرچه بیشتر افزایش یافت.
واقعیت اینه که سیاست‌های محدود کننده از همون بدر امر به اجرا گذاشته شد در حوزه مطبوعات و ما دو سه تا نکته مهم در این یک سال گذشته رو شاهد بودیم. اولیش انتقال مرکز برخورد با رسانه‌ها به هیئت نظارت بر مطبوعات در وزارت ارشاد بود که تا پیش از این قوه قضاییه یا دادستان تهران این کار رو انجام می‌دادند، ولی پس از روی کار آمدن آقای سفارهرندی هیئت نظارت بر مطبوعات مجدداً پس از 8 سال فعال شد و خودش دست به توقیف و برخورد و تذکر به روزنامه‌ها و مطبوعات زد. اتفاق دیگه‌ای که افتاد این بود که در واقع خود آقای هرندی در همون نشست اول خبری خودش اعلام کرد که اجازه نخواهد داد که روزنامه‌ها با صداهای مختلف در بیاد و البته ایشون بر اساس همون روش عوام فریبانی که دولت در پیش گرفته در این مدت اعلام کرد که این روزنامه هایی که منتقد هستن همه یک صدا دارن. خب بله، روزنامه ها و رسانه هایی که منتقد یک حکومت یا یک دولت هستن همه در واقع منتقد هستن و چون این صدای انتقادی در نظر حکومت گران شبیه همدیگه هستن و بنابراین شروع کردن به قلق و غم اینها.
آقای رفیع‌زاده می‌افزاید وزارت ارشاد همچنین بر مطبوعات فشار وارد کرده است تا از خبرگزاری‌های کمتری در داخل ایران استفاده کنند. به عقیده این روزنامه‌نگار روند فعلی فشار بر مطبوعات تا آن حد افزایش خواهد یافت که مطبوعات ایران نتواند بیشتر از یک یا دو خبرگزاری استفاده کنند.
بعید میدونم که اجازه فعالیت به خبرگزاری ها یا روزنامه های بیشتری رو بدن مگر اون که قرار باشد اونها همه از خود ارشاد هدایت بشن و محدودیت در آزادی بیان یک سیری هست که در 18 ماه گذشته در ایران به شدت دنبال شده توسط دولت و بعید میدونم که با روش های مسالمت جویانه یا به وسیله درخواست مجوز یا مثلا روش های معمولی بشود این رو گسترش داد و آزادی بیان رو فضاش رو در ایران گسترده کرد.
شهرام رفیع‌زاده همچنین میگوید که حکومت جمهوری اسلامی ایران در حال تکرار تجربه سالهای دهه 60 خورشیدی در زمینه بستن فضای مطبوعات است. یکی از دلایل این اقدام به گفته آقای رفیع‌زاده انجام نشدن وعده های محمود احمدی نژاد به مردم است. از همین رو دولت آقای احمدی نژاد هرچه بیشتر در جهت محدودتر کردن فضای مطبوعات و تک صدایی کردن جامعه پیش خواهد رفت.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ادامه گزارش ها را از رادیو فردا میشنوید. پنجمین روز جشنواره برلین با به نمایش درآمدن ده‌ها فیلم از کشورهای مختلف جهان همچنان ادامه دارد. نیما تمدن از رادیو فردا که برای پوشش خبری این فستیوال سینمایی به برلین رفته است، مروری دارد بر آخرین‌های پرده جشنواره برلین.
در پنجمین روز جشنواره فیلم برلین یا برلیناله، فیلم ال اوترو ساخته آریل روتر از آرژانتین و فیلم ایرینا پالم اثر سام گاربارسکی محصول مشترک بلژیک، آلمان، لوکسامبورگ و انگلیس در بخش مسابقه اصلی جشنواره فیلم برلین به روی پرده رفتند. کارگردان آرژانتینی در فیلم خود به تغییرات ناگهانی ایجاد شده در زندگی یک مرد می‌پردازد که ناگهان با خبر شده همسرش حامله است. در فیلم دوم هم شاهد مصائب زندگی یک زن میانسال هستیم، زنی که از روی ناچاری و برای تأمین خواسته های نوش حتی مجبور به کار در یک فاحشه خانه شده است. اما فیلمی که روز سه‌شنبه در بخش پانورامای فستیوال فیلم برلین، یعنی دومین بخش مهم این جشنواره، به روی پرده رفت، فی گریم، تازه ترین ساخته کارگردان مشهور جریان مستقل سینمای آمریکا هال هارتلی بود. هال هارتلی در این فیلم تازه خود هم با بیانی سرشار از طنز موقعیت، شرایط کنونی جامعه جهانی و حراس از وقایع تروریستی و فعالیت‌های جاسوسی را انعکاس داده بود. جامعه‌ای که در آن هر کس ممکن است جاسوس یا گماشته سازمان جاسوسی و اطلاعاتی یک کشور خاص باشد و به طور کلی همه باید از یکدیگر بترسند. فیلم هال هارتلی با نام فی گریم که اسم شخصیت زن اصلی فیلم هست، به گفته کارگردان این فیلم ادامه اثری است که حدود 10 سال پیش ساخته بود با عنوان هنری فول. اما در این فیلم تازه، یعنی فی گریم، خانم پارکر پوسی، ایفاگر نقش اصلی، به طور ناخواسته بازیچه دست چند نهاد و سازمان جاسوسی و تروریستی می شود، از جمله گروه تروریستی که مقر آن در ترکیه است و در فیلم به ارتباط این شبکه تروریستی با جمهوری اسلامی ایران هم اشاره شده است. از سوی دیگر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA تلاش دارد تا از طریق این زن به شوهر متواری او دست یابد. فی گریم ساخته هال هارتلی پس از فیلم The Good Shepherd ساخته رابرت دونیرو نگاه بسیاری از خبرنگاران را به موضوع حراس از فعالیت‌های جاسوسی در جامعه کنونی جلب کرده. در فیلم شبان نیکوکار هم رابرت دونیرو داستان زندگی یک مأمور مخفی CIA رو در سالهای ابتدایی تشکیل سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا روایت کرده بود. هال هارتلی کارگردان فی گریم در کنفرانس خبری پس از نمایش فیلم خود در پاسخ به پرسش رادیو فردا درباره اینکه آیا اخبار روز جهان مبنای شکلگیری این داستان بود و یا اینکه اسناد خاصی در این باره محور موضوع قرار گرفته گفت، خواندن مقاله ها و گزارش هایی که در روزنامه های جهان درباره اوضاع روز از جمله فعالیت های تروریستی و تشکیلات جاسوسی به شکل روزانه منتشر میشن به نوعی در شکلگیری این فیلم نقش داشتند. نیما تمدن، رادیو فردا، جشنواره فیلم برلین.
شنوندگان عزیز، برای شنیدن برنامه های رادیو فردا از طریق اینترنت و همچنین برای آگاهی از طول موج پخش برنامه های ما به نشانی www.radiofarda.com سر بزنید. در این حال می توانید با شماره تلفن 20420221121413 با ما تماس بگیرید و نظرات خود را در مورد برنامه های رادیو فردا به آگاهی ما برسانید. ادامه مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید، اما در ابتدا همکارم فرین ناصمی مجدداً تازه ترین خبرها را به آگاهی ما میرساند.
یکی از جنرال های ارتش ارشد آمریکا روز سه‌شنبه گفت که پیدا شدن تسلیحات ایرانی یا بازداشت ایرانیان در عراق به این معنا نیست که مقام های دولت ایران به شکلی مستقیم در فرستادن تجهیزات نظامی به عراق دست دارند. به گزارش خبرگزاری آسوسییتد پرس، جنرال پیتر پیس، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز سه‌شنبه با اظهار نظر تازه خود ادعاهای مقام های ارتش و دولت آمریکا را درباره نقش دولت ایران در عراق تکذیب کرد. در ادامه این مجله شامگاهی در این باره گزارشی خواهیم شنید. اما سایر خبرها، وزیر حوادث غیر مترقبه روسیه دقایقی پیش اعلام کرد یک هواپیمای ایرباس در فرودگاه مسکو سقوط کرده است. بر پایه گزارش‌های اولیه این هواپیما تنها حامل خدمه بوده است. در همین حال یک سخنگوی وزارت حوادث غیر مترقبه روسیه گفت این هواپیما در زمان بلند شدن از فرودگاه مسکو به سمت برلین سقوط کرد و حامل هیچ مسافری نبود. 7 رشته بمبگذاری در الجزایر امروز موجب کشته شدن 3 پلیس و 6 فرد غیر نظامی شد. در این حادثه 13 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری‌های رسمی الجزایر، هنوز هیچ گروهی مسئولیت این بمبگذاری‌ها را بر عهده نگرفته است. دست کم 3 تن بر اثر انفجار بمب در 2 اتوبوس در شمال بیروت پایتخت لبنان کشته و 17 تن زخمی شدند. پلیس لبنان میگوید این 2 اتوبوس نزدیک به هم حرکت میکردند که بمب منفجر شد. پیش از این رسانه های خارجی تعداد کشته شدگان در این حادثه را 11 تن اعلام کرده بودند. مذاکره کنندگانی که در پکن در گفتگوهای شش جانبه بر سر برنامه هسته‌ای کره شمالی شرکت داشتند میگویند پیونگیانگ موافقت کرده است راکتور اصلی هسته‌ای خود و برخی دیگر از تأسیساتش را تعطیل کند. بر پایه توافق به دست آمده پیونگیانگ راکتور یونگ بایون را ظرف 66 روز تعطیل خواهد کرد. در همین حال در حالی که گفتگوهای شش جانبه بر سر پرونده هسته‌ای کره شمالی به پایان خود نزدیک می‌شود، ژاپن اعلام کرد به کره شمالی کمک‌های مالی نخواهد کرد. ژاپن می‌گوید ابتدا باید پیشرفت‌هایی در زمینه وضعیت اتباع ژاپنی که چند سال پیش توسط کره شمالی ربوده شده بودند حاصل شود تا این کشور به کره شمالی کمک‌های مالی برساند و برای آن سوخت تأمین کند. اتحادیه اروپا اعلام کرد مقاله روزنامه فاینانشال تایمز در مورد فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به نقل از یک گزارش اتحادیه اروپا دقیق نیست و تعبیری نادرست از گزارش اتحادیه اروپا به دست می‌دهد. روزنامه فاینانشال تایمز نوشته بود اتحادیه اروپا گزارشی تهیه کرده است که بر اساس آن در مرحله کنونی دیگر نمی‌توان جلوی تولید سلاح هسته‌ای توسط ایران را گرفت. سخنگوی خاویر سولانا رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا گفت مطالب این گزارش به درستی منتقل نشده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت موضوع تعلیق غنی‌سازی اورانیوم تحت هیچ شرایطی پذیرفتنی نیست.
ادامه مجله باز میخوام فرین آسمی بود با تازه ترین خبرها. اما در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا و در 25 دقیقه آینده از جمله این مطالب را خواهیم شنید. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید مدارک مسلمی درباره دخالت ایران در خشونت‌های عراق وجود ندارد. دستگیری 100,000 نفر از اعضای حزب کمونیست چین. ثروتمندترین ثروتمندهای جهان مردانی از روسیه. رشته گزارش‌های ویژه سازمان‌های غیر دولتی و تازه‌ترین خبرهای ورزشی ایران و جهان. یکی از ژنرال‌های ارشد ارتش آمریکا امروز سه‌شنبه گفت که پیدا شدن تسلیحات ایرانی یا بازداشت ایرانیان در عراق به این معنا نیست که مقام‌های دولت ایران به شکلی مستقیم در فرستادن تجهیزات نظامی به عراق دست دارند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ژنرال پیتر پیس، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز سه‌شنبه با اظهار نظر تازه خود ادعاهای مقام‌های ارتش و دولت آمریکا را درباره نقش دولت ایران در عراق تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ژنرال پیتر پیس، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز سه‌شنبه با اظهار نظر تازه خود ادعاهای مقام‌های ارتش و دولت آمریکا را درباره نقش دولت ایران در عراق تکذیب کرد. در هفته‌های اخیر بارها مقام‌های دولت و ارتش آمریکا گفتند که مسئولان رده بالای جمهوری اسلامی در حملات شورشیان علیه نیروهای آمریکایی مشارکت دارند و یا اینکه از چنین عملیاتی حمایت می‌کنند. به گفته رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، نیروهای آمریکایی اخیراً یک شبکه شبه نظامی را در عراق شناسایی و نابود کردند که سازنده بمب‌های مخصوص انفجار در کنار جاده بودند. وی افزود که در جریان حمله به این شبکه شبه نظامی، تعدادی از ایرانی‌ها دستگیر شدند و همچنین ادواتی کشف شد که برای ساخت چنین بمب‌هایی به کار می‌روند و ساخت ایران بودند. اما با این حال ژنرال پیس گفت این شواهد به این معنا نیست که قطعاً مقام‌های رسمی ایرانی مستقیماً در این کار مشارکت داشتند. وی که در جمع خبرنگاران در جاکارتا پایتخت اندونزی سخن می‌گفت افزود آنچه که از آن مطمئنیم این است که این تجهیزات در ایران تولید شده و برای کشتن نیروهای ائتلاف به کار می‌رفته است. روز یک شنبه مقام‌های بلندپایه ارتش آمریکا در بغداد گفتند که مقام‌های عالی رتبه در تهران مسئول مسلح بودن شبه نظامیان شیعه در عراق هستند و مسئولان ارشد حکومت ایران را به خاطر مرگ 170 تن از نظامیان ارتش آمریکا سرزنش کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در واکنش در روز دوشنبه این ادعا را تکذیب کردند و گفتند که در این حملات هیچ نقشی نداشتند.
گزارش نیوشا بقراطی را شنیدید. در همین ارتباط اتحادیه اروپا امروز اعلام کرد مقاله روزنامه فاینانشال تایمز در مورد فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به نقل از یک گزارش اتحادیه اروپا دقیق نیست و تعبیری نادرست از گزارش اتحادیه اروپا به دست می‌دهد. روزنامه فاینانشال تایمز نوشته بود اتحادیه اروپا گزارشی تهیه کرده است که بر اساس آن در مرحله کنونی دیگر نمیتوان جلوی تولید سلاح هسته‌ای توسط ایران را گرفت. سخنگوی خاویر سولانا، رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا گفت مطالب این گزارش به درستی منتقل نشده است. ادامه گزارش‌ها را از رادیو فردا می‌شنوید. در سال گذشته میلادی حدود 100 هزار نفر از اعضای حزب کمونیست چین که حزب حاکم این کشور است به خاطر فساد مالی و سرپیچی از قوانین دستگیر شدند. بر اساس اظهارات مسئولین کمیته های انضباطی چین، هدف حذف فساد مالی در این کشور در کوتاه مدت غیر ممکن است. حسن فرامرز، خبرنگار رادیو فردا در پکن گزارش می‌دهد.
به گزارش شینخوا، خبرگزاری دولتی چین، 97260 تن از اعضای بلندپایه حزب کمونیست چین در سال 2006 میلادی به خاطر فساد مالی دستگیر و مجازات شدند. گانگ ایشنگ، یکی از مقامات مسئول کمیته‌های انضباطی این کشور، در یک کنفرانس خبری با اشاره به حجم وسیع فسادهای مالی در چین اظهار داشت که حل این معضل اجتماعی در کوتاه مدت غیر ممکن است. بر اساس اظهارات این مقام مسئول، سرپیچی از انجام دستور، رشوه‌خواری و تخطی از قوانین مالی حزب کمونیست که تنها حزب حاکم در این کشور به شمار می رود، از جمله اتهاماتی است که 80% از افراد دستگیر شده با آن روبرو هستند. علاوه بر این، 3530 کادر بالای مملکتی که در میان آنها 7 عضو ارشد کابینه و استانداران استانهای مختلف دیده می شود، از جمله کسانی هستند که به ارتکاب جرم تحت پیگرد قانونی قرار دارند. اما بزرگترین مورد فساد مالی که در 10 سال گذشته در این کشور بی‌نظیر بوده است، سال گذشته در شانگهای اتفاق افتاد که در طی آن 20 مقام ارشد حکومتی از جمله رئیس حزب کمونیست شانگهای در یک حرکت گروهی سازمان یافته 400 میلیون دلار آمریکا را از صندوق بازنشستگان این شهر اختلاس کردند. با این حال آقای گانگ در اظهارات خود ابراز داشت که حزب کمونیست چین 70 میلیون عضو دارد و تنها بخش بسیار کمی از مقامات این حزب در فسادهای مالی و یا جرمهای دیگر نقش دارند. طی سالهای اخیر افزایش فساد مالی در بین اعضای حزب حاکم چین تا بدان حد گسترش یافته است که خو جینتائو رئیس جمهور این کشور اخیراً اعلام کرد این گونه فسادها مشروعیت حزب کمونیست چین را زیر سوال برده است. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
ادامه گزارش را از رادیو فردا می شنوید. در این لحظه اولین بخش از یک برنامه 12 قسمتی را از رادیو فردا می شنویم به نام سازمان‌های غیر دولتی میدانی برای مردم. 60 سال پیش تجربه تلخ جنگ جهانی و روی کار آمدن هیتلر در آلمان با انتخاباتی مردمی و آزاد سبب شد تا بسیاری به این نتیجه برسند که تنها انتخابات هر چقدر آزاد و دموکراتیک حلال همه مشکلات نیست. باید هر لحظه در آن چه که رخ می‌دهد و زندگی تک تک مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد حضور داشت و بر آن نظارت کرد. اگر این کار در ساختار دولت ممکن نیست، جای خارج از آن ممکن است. از همین رو سازمان‌های غیر دولتی شکل گرفتند، سازمان‌هایی که هدفشان حضور مستمر و ایجاد شرایطی برای برآورده کردن خواست‌هایی بود که آزادترین دولت‌های جهان هم قادر به دادن آنها به مردم خیش نیستند. خواسته مردم بودند، برابر بودن، همیشه همه جا با هر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سنی، تاریخی و جغرافیایی. رادیو فردا در 12 برنامه از امروز هر سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه در ساعت‌های 8 صبح و 7 شب به بررسی سازمان‌های غیر دولتی می‌پردازد. در بخش نخست با سازوکار کلی و تاریخچه سازمان‌های غیر دولتی آشنا می‌شویم. تو ماجد تاباز.
سازمان‌های غیر دولتی.
چرا؟
چگونه؟
با چه اهدافی؟
NGO ها میدانی برای مردم. جنگ جهانی دوم تازه به پایان رسیده بود. جهان شکل کاملا تازه‌ای به خود می گرفت و بازیگران جدید وارد صحنه سیاست، اجتماع و اقتصاد می شدند. بازیگرانی که دیگر با سرمایه های دولتی و یا برای منافع گروه به خصوصی عمل نمی کردند. دنیا با رشد رسانه‌ها و آسان‌تر شدن دسترسی به ارتباطات، شکل قدیمی و ناشناخته خود را از دست می‌داد. قاره‌های جهان هرچند از هم دور بودند، اما مردم به هم نزدیک‌تر می‌شدند. سازمان ملل متحد شکل گرفت و این سازمان برای نخستین بار عبارت سازمان‌های غیر دولتی را در منشور جهانیش استفاده کرد. یکی از قدیمی‌ترین این سازمان‌ها که عملاً فعالیت خود را از قرن 19 آغاز کرده بود، صلیب سرخ جهانی بود. بعد از آن سازمان‌های حمایت از حقوق کودکان، پناهندگان، زندانیان، زنان و شبیه به اینها با همکاری کشورهای مختلف جهان و در کنار سازمان ملل متحد فعالیت خود را آغاز کردند. برای اولین بار این تعریف از سازمان‌های غیر دولتی توسط سازمان ملل بیان شد. هر سازمان جهانی که بر اساس معاهده‌های بین‌المللی شکل نگرفته باشد. در واقع منظور آن این بود که سازمان‌های غیر دولتی برای برآورده کردن خواسته‌های مردم و رفع مشکلات آنها ولی نه زیر فرمان معاهده‌های جهانی و دولتی تأسیس می‌شوند. سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان تجارت جهانی لزوماً برای اجرای خواسته‌های همه مردم شکل نگرفتند. در نتیجه سازمان‌های غیر دولتی برای کمک به حضور مردم و فعالیت مستقیم آنها به نفع خودشان تأسیس شدند. با گذشت زمان 3 اصل نانوشته مهم به تعریف سازمان‌های غیر دولتی اضافه شد: فعالیت داوطلبانه، گستره کوچک و کمک به توسعه منطقه‌ای یا محلی، و سوم کمک به اجرای طرح‌های یاری‌رسانی و ایجاد ارتباط بین سازمان‌های بزرگ اجرایی و مردم. البته این 3 اصل در همه کشورها به همیشه اجرا نمی‌شود. در برخی از کشورها سازمان‌های غیر دولتی تنها با مردم در ارتباطند. با با همه این وجود، هدف اصلی یک سازمان غیر دولتی همچنان یکی است: ایجاد شرایطی برای حضور مردم در تصمیم گیری و اجرای تصمیمات به شکل مستقیم در زندگی خودشان. جمال الدین طه مدیر سازمان غیر دولتی جامعه کردهای مقیم مرکز است.
من فکر کنم سازمان‌های غیر دولتی اساساً به علت اینکه خیلی از مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی در ایران زمین هست که به خود مردم باید حل بشه و خود مردم باید حتما مشارکت داشته باشن که بتونن در راستای حرکت بکنن که به نتیجه دلخواه مردم هم برسن. اصولا این سازمان ها بهتر میتونن از دل اجتماع نخبگان رو جذب کنن، زمینه فعالیت نخبگان رو ایجاد بکنن در جامعه و همچنین یه زمینه رو ایجاد بکنن که نخبگان جامعه نظارت داشته باشن بر عملکرد فعالیت ها و هم بر فعالیت های دولت، هم بر فعالیت ها و سازمان‌هایی که در داخل ایران فعال هستند.
سیامک دانیالی و سازمان غیر دولتی او در کرمانشاه با نام یاری برای کمک به آسیب دیدگان بلایای طبیعی و علیه اعتیاد فعالیت می‌کند.
خب طبیعی تو جوامع مختلف هر جامعه‌ای سری کاستی‌ها و مسائل و عیب‌هایی ممکن باشه و تو جامعه ما هم همینطور و در این رابطه مردم بسیار می‌تونه مؤثر باشند. فعالیت های اجتماعی که در واقع دستش بازتره، برای این که خب دولت به سبب قوانین مقررات و حتی بودجه تو بعضی از زمینه ها خیلی نمیتونه کار بکنه یا احتیاج به همیاری داره برای این که مکمل اون فعالیت ها باشه.
برای مثال در کشوری مانند ایران بیشترین مبتلایان به ویروس HIV و بیماری ایدز از طریق سرنگ شریکی که برای تزریق مواد مخدر از آن استفاده میشود به این ویروس آلوده شدند. طبیعتاً دولت هر کشوری برای مبارزه با هر دو مسئله اعتیاد و گسترش ایدز سیاست‌های خود را دارد. گاهی این سیاست‌ها مانع یکدیگر می‌شوند. ترک اعتیاد کار بسیار دشوارتری است تا رعایت نکات بهداشتی جهت جلوگیری از ابتلا به ایدز. در نتیجه گاهی باید میان معتادان سرنگ تمیز توزیع کرد تا جلوی ابتلای احتمالی آنها را گرفت. ولی قانون اجازه چنین کاری را تقریباً به هیچ دولتی نداده است. ولی این قانون می‌تواند شامل سازمان‌های غیر دولتی نشود. مثلا مرکز غیر دولتی خدمات پزشکی در یافت‌آباد یکی از این سازمان هاست. حسین نوری پرستار فعال در این مرکز:
ما تو اینجا سری امکاناتی هم برای مثل سرنگ و آمپول و چون مسائل هم به صورت معتاد میدیم که به صورت خیلی پاکیزه و تمیز مصرف کنن، آلودگیشون به کسی دیگه انتقال نده.
سهیلا وحدتی کارشناس سازمان‌های غیر دولتی در مقاله‌ای در پایگاه اینترنتی کنشگران داوطلب ایران می‌نویسد نکته محوری در مورد سازمان‌های غیر دولتی این است که گرچه مستقل از دستگاه دولتی کار می‌کنند اما با سازمان‌های خصوصی نیز تفاوت دارند. بدین معنا که سازمان غیر دولتی با انگیزه سودجویی و منفعت شخصی شکل نمی‌گیرد. دکتر پارسینیا رئیس هیئت مدیره انجمن آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت خانواده:
خدمات اینها هم رایگان هست، ما هیچ حق و ضیابی پولی نمی‌گیریم. شاید در حد حق و زمانی بسیار خیلی اولیه در
خدمت
دوستان باشیم. اکثر فعالیت‌های ما غیر انتفاعی.
گفتنی است هر سازمان غیر دولتی در کنار تکیه بر فعالیت‌های داوطلبانه از کادر حرفه‌ای یا با تجربه تر، هیئت مدیره یا گروهی از کسانی که سازمان را شکل می‌دهند تشکیل می‌شود. در قسمت بعدی با قوانین شکل‌گیری و قوانین مرتبط با سازمان‌های غیر دولتی در ایران آشنا می‌شویم.
بخش نخست گزارش سازمان‌های غیر دولتی میدانی برای مردم را شنیدید و حالا برنامه صدای شما را می‌شنوید.
الو سلام علیکم رادیو فردا.
الو سلام علیکم رادیو فردا. الو سلام علیکم رادیو
فردا. عزیز تماس می‌گیرم.
صدای شما.
الو الو
الو رادیو فردا.
سلام دوستان، جان خاکزاد هستم و امروز بار دیگر با برنامه صدای شما، برنامه خودتون در رادیو فردا کنار شما خواهم بود. این برنامه روزهای سه‌شنبه هر هفته در مجله شامگاهی رادیو فردا تقدیم شما خواهد شد. اول به سراغ شنوندگان عزیزی می رویم که درباره مسائل روز اظهار نظر کردند.
حرف دلمون رو میخوام بزنیم با مطرح کردن دو تا سوال. سوال اول، باید پرسیده شود که چرا در ایران از بدء انقلاب تا کنون حکومت دست روحانیون بوده و بس، و آیا وقت آن نرسیده که قدرت را به اشخاص جدید بدون ظاهر و لباس روحانیت بسپاریم؟ چون همانطور که در رژیم گذشته سلطنت موروثی بود، در این رژیم هم قدرت دست روحانیون دست به دست گشته. سوال دوم، آیا جای صرف کردن بیت المال و ثروت این کشور برای ساختن بمب و جدیدترین موشک‌ها و غیره و باج دادن به کشورهای چون فلسطین، لبنان، روسیه، چین صحیح‌تر نیست این ثروت تا که حق این ملت صرف حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مملکت بشه؟
انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست و غنی‌سازی اورانیوم هم حق ایران است که همه کشورهای جهان باید این حق را بپذیرند، چون باعث استقلال ایران و عدم وابستگی ایران به دیگر کشورهای جهان می شود و همانطور که رهبران ایران گفتند، ایران به دنبال ساخت سلاح‌های هسته‌ای نیست و به دنبال پیشرفت و آبادانی ایران است.
ما موقعی میتونیم با هم یک کنار بیاییم تو جامعه ایرانی وقتی میتونیم از مشکلاتمون برطرف کنیم که خودمون با خودمون کنار بیاییم و از دعواهای قومی به دور باشیم.
ما که تو ایران هستیم دلمون میخواد یک مسئله هسته‌ای، پرونده هسته‌ای، مشکل صحتی هست زودتر حل بشه. مردم روال عادی زندگیشون رو پیش بگیرن، بودن زندگی خودشون رو بخورن. خیلی راهار آمریکا، کشور اروپایی پیشنهاد دادن، نتونستن حکومت نخواستن. در این اجرامی هست که اگر به یه جای خیلی خوبی پرونده هسته خط میشه، حکومت دیگه چیزی نداره که بخواد مردم مشغول بکنه که ادامه بده. وقتی ما همه درآمد نفت داریم، باید یه جای خرج بشه، نه تو فلسطین، نه تو لبنان، نه تو افغانستان، نه تو عراق، با برای مردم بیچاره خودمون خرج بشه.
من یه افسر ارتش هستم الان، یعنی بدون شب محتاجم، یعنی هیچ کنه درآمد دیگه نداریم، اینقدر ما حقوق کم میدن، حاضر میرین دست فروشی کنیم.
در پیوند با رویداد هوایی شنبه هفته گذشته 3 فوریه، پرواز شیراز تهران ساعت 7 شامگاه، از هممیهنان گرامی خواهش مندیم اگر برای جان خود و وابستگانتان ارزش قائلید تا برطرف کردن واقعی این دشواری بزرگ که همون جایگزین کردن هواپیماهای نو به جای این هواپیماهای فرسوده و از رده خارج شده نیز می باشد، از پروازهای داخلی خودداری نموده.
صدای شما.
در اینجا میرسیم به دو شنونده گرامی که نسبت به پخش نظر دو کارشناس در برنامه دیدگاه ها و میز گرد رادیو فردا واکنش نشان دادن. گوش کنید.
در مورد این صحبت جناب آقای نفیسی که فرمودن شکست انقلاب پس از 27 سال از بعد دینی تنها شکست خورد، از بعد سواد ما پیشرفت داشتیم، متاسفانه نه، از همه بعدها ما شکست خوردیم. از بعد دینی کاملا شکست خورد. به قول دکتر شریعتی، هر چیزی رو خواستی باش نجنگ، از اون بعد دفاع کن که خود به خود از بین میره. دفاع غلط از هر چیزی باعث شد از بعد دینی خواستن دفاع کنن، شکستش دادن. اما علم و تکنولوژی و پیشرفت خودش خود به خود انسان رو به سوی سواد، به سوی پیشرفت میکشونه که باعث شد مردم سواددار بشن، برن دنبال تحصیلات. اما از بعد اقتصادی کاملا میبینیم ما شکست خوردیم. اون زمان چند سال عقب‌تر از ژاپن بودیم، یا همگام با کره بودیم، یا همگام با کشورهای دیگه بودیم. الان ببینید چند سال دنبال هستیم. درآمد نفتی ما در طول این 20 سال 30 سال به جیب عرب ریخته شد، به جیب حماس، به جیب فلسطین، به جیب دیگر کشورها ریخته شد. دیگه چی برامون مونده و چیزی نداریم. و اگر یه دقتی کنیم میبینیم که امروزه و مدرنیته رو نمیشه جلوش گرفت. انسان خود به خود دنبال تکنولوژی میره که این ربطی به حکومت نداره.
چند روز پیش تحلیل داشتیم از جناب آقای فریدمن، مطرح کرده بودن برای زنها که در ایران کار میکنن، مسئله زنها ساختش مربوط به زمان قبل از انقلاب میشه. 50-60 سال پیش ما شروع کردیم به تحصیل و دانش و به کارگیری زنها در ادارات، و الان شما در نظر این زیرساخت ها دارن به هم میزنن و همین الان در دانشگاه ها دارن سهمیه جنسیتی ایجاد میکنن. پس بهتر نویزه مشخصه که این یک وضعیتی برای ایران نیست. به آقای فریدمن خواستم عرض کنیم که مقایسه کردن ها کار درست نیست.
و شنونده گرامی که در مورد کیفیت پخش صدای رادیو فردا در ایران میگوید:
نظر شنونده هاتون در باره طول موجای رادیو فردا بپرسین. اینکه راضی هستن از طول موجش؟ کل 24 ساعت رو میتونن بگیرن موجشو؟ چون ما اینجا مشکل داریم، با شب ما با پارازیت روبرو هستیم، نمیگیره موجشو. میخواستم اینم نظر شنونده ها چیه، راضی هستن از برنامه ها؟
و دوست عزیزی که در تماس با پیامگیر رادیو فردا درباره پخش موسیقی چنین اظهار نظر می کند:
من دارم اولین باری که تماس می گیرم و حدوداً 3-4 سالی که رادیو فردا رو گوش میدم. البته من دسترسی به همه رسانه ها دارم، نه اینکه فقط از روی ناچاری رادیو فردا رو گوش میدم. نه، موسیقی در ایران داره کم کم که نه، ولی کلا داره به سمت سوی موسیقی ریتم‌دار کلاسیک و کاملا جدید کشیده میشه. جوونا خیلی زیاد از این نوع موسیقی استقبال میکنن، بدی زیادی هم خواننده جوان پاپ عرصه وجود گذاشتن و دارن رو آهنگ های جدید و پاپ کار میکنن. البته در این میان سعی و تلاش مسئولین حکومت جمهوری بس و بولاندن موسیقی سنتی به مردم و استفاده بیش از حد و افراطی خصوصا صدا و سیما مشهور و بارزه و اونا از یک سری خواننده های کلیشه‌ای پیر و فرتوت به طور دائم در سیما استفاده میکنن که باید کنین مردم دیگه حالشون از این نوع موسیقی و این خواننده ها به هم خورده و باید همصدا با مردم گام بردارن. مردم اصلا این روش نمیپسندن.
به صدای این شنونده هم گوش کنید.
الو، سلام رادیو فردا. آقا دوستتون داریم، از شما خیلی تشکر میکنیم، واقعا زحمت میکشید.
شنونده عزیز، ما هم برای همه شنوندگان رادیو فردا احترام قائلیم و امیدواریم بتوانیم رضایت تعداد بیشتری از میلیون‌ها شنونده رادیو فردا را جلب کنیم. بد نیست به صدای این شنونده هم گوش کنیم.
الو خط کرد، گفت که با پیانگیر تو رادیو فردا تو باز گرفتید. بعد خط شد که
دوست عزیز، شنیدید که صدای شما در پیامگیر رادیو فردا ضبط شده و تماس شما با ما قطع نشده بود. دوستان عزیز، شما هم با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز ایران و جهان، خبرهایی که از رادیو فردا میشنوید و برنامه‌های ما اظهار نظر کنید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
صدای شما.
برنامه ای بود از جان خاکزاد که هر سه شنبه در مجله شامگاهی خواهید شنید. در اینجا فریبرز غریب ما را در جریان تازه ترین خبرهای ورزشی ایران و جهان می گذارد.
دنیای ورزش.
تیم های پرسپولیس و سباباتشی تهران، استقلال اهواز و سپاهان اصفهان روز سه‌شنبه با پیروزی در مقابل رقیبان خود به دور بعدی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران صعود کردند. در 4 مسابقه انجام شده عصر سه‌شنبه در مرحله 1/8 نهایی، تیم پرسپولیس تهران در ورزشگاه آزادی با 2 گل تیم مقاومت فارس را شکست داد و به دور 1/4 نهایی جام حذفی صعود کرد. علیرضا واحدی نیکبخت و احسان خرسندی در دقایق 16 و 90 برای سرخپوشان تهرانی گلزنی کردند. در بازی دیگر مرحله 1/8 در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران، تیم پاس با نتیجه عجیب و پرگل 1/4 مغلوب میهمان خود استقلال اهواز شد. در دور 1/4 پایانی نیز در فولاد شهر اصفهان، سپاهان مدافع عنوان قهرمانی در یک بازی پرگل با نتیجه 3/2 از سد تیم سختکوش تربیت یزد گذشت و به دور نیمه نهایی صعود کرد. و بالاخره تیم صنعت نفت آبادان در ورزشگاه شهر امیدیه با 1 گل مغلوب میهمان خود تیم سباباتری تهران شد. در عرصه فوتبال جهانی، وزیر خزانه‌داری انگلستان از حمایت این کشور از پیشنهاد فدراسیون فوتبال انگلیس برای میزبانی جام جهانی سال 2018 خبر داد. گوردون براون در این مورد گفت نزدیک به 40 سال است که انگلستان میزبان جام جهانی نبوده و با توجه به برگزاری المپیک سال 2012 در لندن، میزبانی جام جهانی سال 2018 هم میتواند این دهه را به بزرگترین دهه ورزشی تاریخ بریتانیا تبدیل کند. مسابقات فوتبال جام جهانی سال 2010 در آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد و رقابت‌های سال 2014 هم قرار است در یکی از کشورهای آمریکای جنوبی برگزار شود. در همین زمینه یکی از روزنامه‌های انگلیسی نوشت در صورتی که این کشور میزبانی جام جهانی سال 2018 را رسماً درخواست کند، تیری آنری و دیوید بکام به عنوان سفیران فوتبال این کشور رایزنی‌های لازم را انجام خواهند داد. فریدورز قریب، رادیو فردا.
در حالی که به پایان مجله شامگاهی نزدیک می شویم، نگاهی دوباره به سرخط چند خبر مهم خواهیم داشت. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا دخالت مستقیم تهران در بمبگذاری‌های عراق را تکذیب کرد. یک هواپیمای ایرباس در فرودگاه مسکو سقوط کرد. 7 رشته بمبگذاری در الجزایر موجب کشته شدن 9 نفر شد. دست کم 3 نفر بر اثر انفجار 2 اتوبوس در شمال بیروت کشته شدند. ژاپن امروز اعلام کرد به کره شمالی کمک نخواهد کرد. مذاکره کنندگان میگویند کره شمالی موافقت کرده است راکتور اصلی هسته‌ای خود را تعطیل کند. همکارانم 30 دقیقه دیگر با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها در کنار شما خواهند بود. به اتفاق همکارانم شب خوشی را برایتان آرزو می‌کنم.